اقدام نمایند. صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در آن واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است. انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید. افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند. افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الساق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد اعلام نمایند. صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارائه می شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورت حساب به مشتری تسلیم نمایند. نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلوی مخصوص در محل کسب به قسمتی که در معرض دید همگان باشد نصب نمایند. افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد رعایت و اجرا نمایند. در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند، با رعایت سایر مقررات پس از ابطال پروانه کسب قبلی پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند. در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می تواند با رعایت قبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند و در صورت فوت صاحب پروانه کسب حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی می توانند ظرف مدت 2 سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر، پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است. در خاتمه این بحث توصیه می کنم اتاق اصناف ایران نسبت به رعایت دقیق مقررات کار و تأمین اجتماعی در کلیه واحدهای صنفی کشور و افراد شاغل در این واحدها نظارت دقیق نموده و با برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه قوانین کار و تأمین اجتماعی به هرچه بهتر شدن شرایط کار و رعایت دقیق قانون به منظور پیشگیری از تبعات حقوقی، مالی و کیفری برای صاحبان کسب و کار و برای تمام شاغلین و اعضای اتاق اصناف ایران که زیر مجموعه این اتاق هستند اقدام جدی و عاجل به عمل آورد، چرا که فقدان این آموزش و عدم نظارت بر رعایت قوانین کار و تأمین اجتماعی لطمات جبران ناپذیری را در حوزه قوانین و جریمه‌های سنگین برای تمامی افراد وابسته به این اتاق و از جمله کسانی که قوانین را رعایت نمی‌کنند به همراه دارد.
بله، بخش صدای قانون رو شنیدید و توضیحات قانونی درباره افراد صنفی و نکاتی که باید بدونیم قبل از اشتغال، حین انجام کار و بعد از اون چه اقداماتی رو باید انجام بدیم. صدای قانون بخشی است که در برنامه صدای کار رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. همونطور که خدمت شما دوستان عزیز عرض کردم، درباره اتاق اصناف و لزوم افزایش نقش اون در تصمیمات حوزه کار صحبت میکنیم. درباره نقش فعلی اتاق اصناف گفتیم که در سیاست گذاری های حوزه کار چه نقشی داره و چرا این نقش کافی نیست، ظرفیت ها و مزیت هایی که در بدن اتاق اصناف وجود داره و میتونه تصمیم سازی های مؤثر در حوزه کار داشته باشه راجبش صحبت خواهیم کرد و اصلاحات و سازوکارهایی که برای افزایش مشارکت اتاق اصناف در تصمیمات کلان بازار کار باید انجام بشه رو بررسی میکنیم. مهمان دوم برنامه امروز به جمع ما پیوستن. به صورت تلفنی گفتگو میکنم با آقای احمد غریبی یوسف آباد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. جناب غریبی سلام، بر شما روزتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. با افتخار در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما قبل از این که با شما گفتگو بکنیم با جناب سقایی صحبت کردیم، دبیر کل اتاق اصناف ایران، و حالا میخواییم از دیدگاه شما بهره مند بشیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چطور میتونه نقش اتاق اصناف رو در تصمیم گیری های کلان حوزه کار تقویت بکنه؟
بله، همانگونه که استحضار دارید در قانون کار ما ساختارهای کارگری و کارفرمایی رو داریم و در فصل مربوط به واقع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این نهادها، این ساختارها مشخص شده. ما در حوزه کارگری قانون شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگران رو داریم و در حوزه کارفرمایی هم انجمن‌های صنفی کارفرمایی رو داریم که در موارد عدیده یک سری در واقع وظایف و مسئولیت‌ها به عهده این سازمان‌ها و در واقع تشکل‌ها گذاشته شده و با توجه به اینکه قانون کار اساسش بر پایه سه‌جانبه‌گرایی گذاشته شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این ساختارهایی که در قانون کار پیش‌بینی شده و اشاره شده استفاده می‌کنه. مثلا در ساختار و ترتیب هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، در ساختار شورای عالی کار، در ساختار شورای عالی حفاظت فنی که در واقع این ساختارها و سازمانها پیشبینی شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های خودش از در واقع ظرفیت این تشکل ها استفاده می کنه. اما با توجه به این که اتاق اصناف خب طیف وسیعی از کارفرمایان محترم رو در حوزه صنفی تحت پوشش قرار میده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در قانون کار پیش‌بینی شده و احصا شده، در خیلی از موارد در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها از ظرفیت دوستان عزیز در اتاق اصناف هم کمک می‌کنه. در سنوات گذشته دوستان حتما استعداد دارن، ما مثلا بحث اصلاح قانون کار رو داشتیم چه پیشنویسی تهیه شده بود در جلساتی که ما برگزار می کردیم.
بله.
از دوستان اتاق اصناف هم دعوت می شد و نمایندگان اتاق اصناف هم حضور داشتن چه در خصوص موضوعات مطروحه و این پیشنویس نظر بدن. ما این رو به عنوان یه وظیفه همیشه برای خودمون دونستیم که اتاق اصناف به عنوان یک تشکلی که اصناف رو تحت پوشش خودش قرار میده ظرفیت بسیار ارزشمندیه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوعات مختلف از جمله حوزه روابط کار چه وظیفه اصلیش تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرماست، از ظرفیت اتاق اصناف به نحو مطلوبی بهره مند بشه.
درسته. جناب غریبی بزرگوار، میخواستم از شما بپرسم که چه اصلاحاتی در قوانین و مقررات میتونه به افزایش مشارکت اتاق اصناف در سیاست‌گذاری های حوزه کار کمک کنه؟
از شما خدمتتون، یکی از وظایف حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم رابطه کاره.
درسته.
طبیعتاً اگر ما از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله اتاق اصناف استفاده کنیم و بهره بگیریم، قوانین و مقررات با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در جامعه کارگری و کارفرمایی تنظیم میشه. ما در واقع بنامون اینه که تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما در چارچوب قوانین و مقررات بوده باشه. خب طبیعتاً استفاده از ظرفیت اتاق اسناد در تدوین ضوابط و مقررات حوزه کار میتونه به این تنظیمگری و به این تسهیلگری کمک کنه. ما در قانون کار مثلا در ماده 190 قانون کار این در واقع مقرر رو داریم که در کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر پیشنهادی از طرف شورای عالی کار داده بشه که این کارگاه ها از در واقع برخی از مواد قانون کار معاف و مستثنا بشن در یک بازه زمانی مشخص. طبیعتا اگر اتاق اصناف در کنار سایر در واقع ساختارهایی که وجود دارد در قانون کار مانند قانون شوراهای اسلامی، قانون انجمنهای سنفی کارگری، مجمع نمایندگان کارگران و قانون انجمن سنفی کارفرمایی میتونه در تدوین ضوابط و مقرراتی که هم موجب در واقع بقا و دوام واحدهای سنفی بشه و همین که منافع کارگران در چارچوب قوانین و مقررات با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در جامعه در واقع تدوین بشه، به نوعی که هر دو طرف رابطه کار از این قوانین و مقررات و قاعده گذاری‌ها منتفع بشن.
بله، خیلی همالی. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه در قالب پیام‌های مردمی هم من به وفور دیدم این موضوع رو، بحث تعامل بین اتحادیه‌های صنفی و وزارت کار، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. میخوام از شما بپرسم با عنوان مدیر کل روابط و کار و جبران خدمت این وزارت خونه، چطور میتونیم تعامل بین اتحادیه های صنفی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رو بهبود ببخشیم؟
ببینید، در قانون کار توضیح دادم که ما ساختارهایی رو داریم که در قانون اسم برده شده.
بله.
که بایستی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ایجاد اتفاق نهادها، در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حتما باید از این ساختارها و ظرفیت ها استفاده کنه. درسته که از اتاق اصناف عنوان ساختاری که در قانون کار ازش نام برده شده در واقع اسمی برده نشده، ولی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد رو داره که حتما بایستی از تمام ظرفیت های کارفرمایی کشور و ظرفیت های کارگری کشور برای انجام دقیق وظایف و مأموریت های خودش استفاده کنه. حوزه‌ای که بنده هستم حوزه روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خب طبیعتا که از وظایف ما هست کردم وظیفه تنظیمگری است، وظیفه قاعده گذاری است. در این قاعده گذاری ها اگر ما از تجارب و در واقع مساعدت ها و همراهی های تشکل های کارفرمایی از اون اتاق اصناف بهرمند بشیم، قاعده گذاری ما با درنظر گرفتن واقعیت های روز جامعه خواهد بود که عرض کردم هم تأمین کننده منافع کارگران خواهد بود، هم تأمین کننده منافع کارفرمایان در حوزه اصناف.
درست. آقای فرهادی از شما پرسشی رو خواستن که جواب بدین و گفتن که از آقای غریبی بزرگوار بپرسین که به نظر شما چه اصلاحاتی در سازوکارهای فعلی میتونه به تعامل بهتر اتاق اصناف و وزارت تعاون منجر بشه؟
عرض کردم ما اگر بخوایم بحث اصلاح قوانین و مقررات رو بله. در پیش بگیریم، مثلا اتاق اصناف رو به مانند سایر تشکل‌هایی که در قانون کار احساس شده واقع بیاریم اتاق اصناف رو در لیست این تشکل ها قرار بدیم، خب طبیعتا یه فرایند طولانی مدتی باید طی بشه، حالا یا به نتیجه برسه یا به نتیجه نرسه. ما اصلا دنبال این نیستیم که بریم فرایند طولانی اصلاح قانون رو در پیش بگیریم. بنابرای اعتقاد ما اینه که در وضعیت کنونی هم میشه از ظرفیت اتاق اصناف استفاده کرد در موضوعات مختلف. اصلا در حوزه معاونت محترم روابط کار، قطعا در حوزه های دیگر وزارت خونه این موضوع رو دوستان عزیز و همکاران من رعایت می کنند. در حوزه معاونت روابط کار در موضوعاتی که مربوط به حوزه کارگری و کارفرمایی است ما همیشه از دوستان اتاق اصناف دعوت کردیم، دوستان حضور داشتن و انصافاً راهنمایی ها و در واقع همکاری های بسیار شایسته و مناسبی را هم ارائه دادن و ما بهره بردیم از تجارب و در واقع نظرات دوستان و این زمینه رو باز هم انشاءالله در سال جاری و سنوات آتی هم سردوحه کارها و قرار خواهیم داد و در هر موضوعی که مرتبط با بخش کارگری و کارفرمایی کشور بوده باشه به ویژه حوزه اصناف ما از ظرفیت اتحادیه ها و اتاق اسلاف استفاده خواهیم کرد.
درود بر شما، خیلی متشکرم که پاسخگوی سوالات مردم هستین. پرسش کلی که ما طرح کرده بودیم و مردم عزیز هم پاسخگوی این پرسش بودن، میخوام شما هم جوابش رو بدین. البته در بین صحبتاتون اشاراتی داشتین، اما به صورت مستقیم میخوام این رو جواب بدین که چه اصلاحات یا سازوکارهایی برای افزایش مشارکت اتاق اصناف در تصمیمات کلان بازار کار باید انجام بشه. این اصلاحات چی هن؟ این سازوکارها چی هن؟ و این خلاهای قانونی اگر وجود داره بفهمید، اگر نه که بپردازیم به همون بحث اصلاحات و مواردی که باید وجود داشته باشه.
عرض کردم خدمتون حوزه که ما داریم انجام وظیفه و خدمت میکنیم به مردم شریف میهنمون جامعه کار تولیدی کشور، حوزه روابط کاره.
بله.
در حال حاضر هم ما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، عرض کردم، با اینکه اتاق اصناف به عنوان تشکل کارفرمایی در قانون کار اسم برده نشده، چون بحث اصناف خود ضوابط و مقررات خاص خودش رو داره، ولی بخشی از جامعه کارفرمایی کشور رو تشکیل میده و بخش مهم هم هست و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم به این موضوع در واقع اذعان داره که در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حتما باید از ظرفیت اتاق اصناف بهره‌مند بشه. در موضوعاتی که مربوط به حوزه روابط کار کشوره، در موضوعات مربوط به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف یا سایر ساختاری که وجود داره، ما از ظرفیت اتاق اصناف در حال حاضر هم استفاده می‌کنیم و بخش کارفرمایی کشور و تشکل کارفرمایی کشور در ساختارهایی به مانند هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، نمایندگانی که معرفی می‌کنه به عنوان نمایندگان کارفرما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، از ظرفیت اصناف استفاده می‌کنه و انصافا هم در این زمینه منشأ اثر و خدمات بسیار مناسبی هم بودن. از شاید ما بخوایم پروسه ای رو طی کنیم برای اصلاح قانون کار، چه اتاق اصناف و هم به عنوان تشکل کارفرمایی در قانون کار احساب کنیم، یک پروسه طولانی مدته، ولی چیزی که در عمل خوشبختانه از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و حوزه معاونت محترم روابط کار رعایت میشه، استفاده از ظرفیت اتاق اصناف در موضوعات مختلف روابط کار از جمله قاعده‌گذاری‌ها برای جامعه کار و تولید کشور.
خیلی متشکرم از شما جناب غریبی یوسف آباد بزرگوار، ممنونم که دعوت برنامه صدای کار رو پذیرفتیم و امروز پاسخگوی سوالات ما بودیم. متشکرم، زنده بشین، خدا نگهدارتون. گفتگوی تلفنی بنده رو شنیدیم با آقای احمد غریبی یوسف آباد، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. امروز در برنامه صدای کار در خدمت شما دوستان عزیز بودیم. موضوعاتی که امروز بررسی شد، تاثیرگذاری اتاق اصناف در سیاست‌گذاری‌های حوزه کار و چالش‌های مرتبط با اون رو به خوبی نمایان کرد. اتاق اصناف به عنوان نماینده بخش گسترده‌ای از کسب و کارها، ظرفیت‌های بزرگی در تصمیم سازی‌های کلان حوزه کار داره که بهره‌گیری از اونها نیازمند اصلاحات، تقویت تعاملات و سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تره. نقش فعلی اتاق اصناف هنوز به صورت کامل در سیاست‌گذاری‌ها نمایان نیست، اما میتوان با تقویت ارتباط بین این نهاد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از ظرفیت‌های اون در حمایت از نیروی کار، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و تنظیم بازار کار استفاده بهتری کرد. نتیجه نهایی این گفتگو اینه که با اصلاح سیاست‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق اصناف میشه قدم‌های مؤثری در تنظیم بازار کار، کاهش بیکاری و حمایت از نیروی کار برداشت. امیدوارم که این برنامه برای شما عزیزان مفید بوده باشه. تا فرصتی دوباره و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد
صدای
پیشرفت.
بر اساس تحقیقات بین المللی خانواده های صاحب فرزند لذت بیشتری از زندگی میبرند. گذروندن وقت با فرزندان موجب نشاط و شادمانی والدین میشه. اما متاسفانه در سالهای اخیر عدم تمایل خانواده ها برای فرزندآوری باعث کاهش نگران کننده و بی سابقه نرخ رشد جمعیت در کشور شده که در بررسی روند جمعیتی ایران رکورددار آمار تهدید جمعیت در دنیاست.
ما چند وقت ازدواج کردیم؟
ما 15 سال.
چند تا فرزند داری؟
همین یه دونه دختر داری.
دوست داشتی خواهر یا برادر داشتی؟
خواهر بیشتر دوست دارم، چون مثلا بیشتر این چیزایی که تجربه میکنم به خواهرم بگم.
دوست داشتم تنها یک تک فرزند بشم.
چرا؟
خون توی تنها اینطوری تنها دیگه یه داداش یا خواهر داشته باشم بهتره.
چند سالیست مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا خانواده های ایرانی روز به روز کوچکتر شوند و تغییراتی در سبک زندگیشان پدید آید.
بر اساس مطالعات انجام شده و داده های آماری حدود 19% از خانواده های ایرانی تک فرزند هستند که برهم خوردن توازن و تعادل نسل از اثرات نامطلوب پدیده تک فرزندی است.
به منزل آقای دکتر با 34 سال سابقه پزشکی سر میزنیم و نظر و تجربه ایشون و همسرشون رو میشنویم.
من دکتر سید احمد قیامی هستم، متولد 1342 در شهر تهران. اما ما به تعبیر باز هم خیلی از جدیدی های خانواده سنتی هست، به شدت به آداب و سنن خودمون وابسته ایم، متعهدیم و بسیار از باورها و یقینهای نسلهای گذشته رو به خودمون حمل میکنیم. یکی از این باورها در واقع باور فرزند آوری.
شما ببینید اونهایی که خانواده که چند تا فرزند دارن، بچه ها چجوری با هم بزرگ میشن، اون روحیه ایثار، بچه ها چقدر هوای همو دارن، چقدر مثلا به هر حال خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر هوای همدیگر دارن،
اون تعاون دارن.
بله تعاون، ایثار، گذشت از خود، گذشتگی فرزند. برای بچه بزرگتر میخوای چیزی بگیریم که نه، برای مثلا خواهر کوچیکتر یا برادر کوچیک، ماما مثلا فلانی مثلا الان اینو بیشتر نیاز داره یا لازم داره، یا الان اون کفش بیشتر لازم داره. من فکر میکنم که چند فرزندی بهتر از تک فرزندی. هر بار هر کدومشون خبر بارداری رو میدادن، خدا شاهده من بهشون مشتلق میدادم، یعنی خوشحال میشدم. چرا اروپای، سوئد، فرانسه، آلمان، خب اینها رفاه خوبی دارن، پس چرا بچه نمیارن؟ این قدم در حال سیاست های دولت، سیاست های تشویقی داره، یا اگه بچه بیشتر داشته باشید، سه فرزند داشته باشید، چه میدیم چه میکنیم، پس چرا اونها بچه نمیارن؟ در واقع این فرهنگ رو باید ما روش کار کنیم که جا بندازیم، فرهنگ فرزند آوری.
انگار به تعبیر تقابل با نسل آینده رسیدیم و به خاطر رفاه نسل فعلی که خودمون باشیم، حاضریم نسل آینده رو فدا بکنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که چه بلای سر نسل آینده خواهد آمد و چه بلای سر این مرزمون خواهد آمد.
این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال، 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
صاحب نظران منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی رو برابر با کم شدن نیروی کار و افزایش رکود و مشکلات اقتصادی میدونن، بحرانی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها رو هدف قرار میده.
این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تأکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و و از پیری جمعیت ترسید. بعضی حالا خارجی ها رو کار ندارید، دشمن دشمنه، اما بعضی کش سلیقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه. آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، چایی خوندم من، چطور اشکالی نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان داره کشور.
امیدواریم در راستای تحقق اهداف و منویات رهبر، مسئولان کشور برای پیشگیری و درمان ابر چالش بحران جمعیت در ایران اهتمام بیشتری داشته باشند.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفته کیش، چی سرایی چی قسطی چه گوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب داره. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب. پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات. پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ببینید، برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخری با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
روز شما بخیر، ممنونیم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و با افتخار کنار شما هستیم و برنامه هایی که از این شبکه رادیویی تقدیم شما عزیزان میشه انشالله که مورد توجهتون واقع بشه. اگر نظر و پیشنهادی پیرامون برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد دارین، از طریق شماره 162 شماره رابطه‌ای سازمان صدا و سیما با ما در میان بگذارید.